40% آبگیری شد. به حمدالله چون اخبار هواشناسی اخباری هستش که ما در ابتدای شهریور ماه سال 97 ازش خبر داشتیم، بلافاصله شروع به انجام اقدامات در واقع کارشناسی در کانون‌های بحرانی گرد و غبار در سالابه هامون داشتیم. به این معنی که ما بررسی کردیم، خود بنده در منطقه حضور داشتم و وقتی که به کانون‌های گرد و غبار نزدیک می‌شدم ارتفاع می‌گرفت، در واقع اون محدوده ارتفاع 1 تا 1.5 متری در طول 100 متر که حرکت می‌کردم دوباره برمیگشت به همسطح محیط اطراف و بستر تالاب میشد. این به این معنیه که یک دیواره 100 متری در دور کانونها بر اساس فرسایش هایی که وجود داشته بستر تالاب هامون ایجاد کرده بود که با کانال های انحرافی که به مرکز این کانونها زدیم تونستیم از این آب ورودی بهتری بهره برداری رو داشته باشیم. به همدلله تو مسیر ورود آب هم به ایران برداشت هایی رو در منطقه شمال و هامون صابوری در واقع انجام نمی شد از طرف هیچ کس و ما تونستیم بهره برداری خوبی داشته باشیم. از قسمت شرقی رود هیرمند هم آب وارد ایران شد، چانیما آبگیری شد خدا رو شکر و ما تونستیم که وضعیت و تعداد روزهای گرد و غباری کمتری رو امسال به نسبت سال گذشته به گواه آمار داشته باشیم، ولی هنوز هم منطقه درگیر گرد و غبار هست. متاسفانه آسیبی که دیده، پوشش گیاهی که تخریب شده بر اساس خشکسالی ها و البته برداشت های کم و بیشی که در مناطق مختلف انجام شد یا دستکاری هایی که در مسیر تالاب می شد، متاسفانه ما هنوز شاهد برخی از روزهای گرد و غباری هستیم که انشالله اون رو هم با حقابه زیست محیطی 60 میلیون متر مکعبی که از شانیم ها قرار هست به ما بدن هدایتش بکنیم در کانون های مورد نظر کنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر از حضورتون در این برنامه. جناب آقای دکتر وحید پورمردان، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، روی خط برنامه زمین 360 بودن. ممنون از شما، خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم. منم تشکر میکنم از اینکه در واقع وقت برنامه رو به محیط زیست سیستان و بلوچستان اختصاص دادید و یک نکته خیلی کوتاهی رو میخواستم عرض بکنم خدمت شما اگر وقت اجازه بدید.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
من صحبت‌های در واقع یکی از عزیزان رو در خصوص تخصیص اعتباری رو برای مقابله با پدیده گرد و غبار شنیدم. اگر فکر میکنید لازم هست یک توضیحی در خصوص
قطعا همینطوره، قطعا بفرمایید آقای دکتر.
خدمتتون عارضم که همون جوری که در واقع مهمان برنامه‌تون فرمودن، دستگاه‌های مختلفی در این کمیته درگیر مبحث مقابله با پدیده گرد و غبار هستن که یکیشون سازمان حفاظت محیط زیست هست. به حمدالله در دور که در واقع الان شاهدش هستیم، رویکرد محیط زیست رویکرد بسیار علمی هست. ما مالش پاشی رو در هیچ کدوم از برنامه‌های خودمون نداریم، جای اون حفاظت عرصه رو داریم، یعنی ایجاد قروح‌ها در مناطقی که باعث تخریب بستر تالاب هامون میشه. ترددها رو باید کنترل کرد. خرید حقوق عرفی هست از دامداران به خاطر بحث برداشت های علوفه زیادی که می شده و در واقع عملیات های اجرایی کاشت نهال های بومی و مثل گز گلدانی، مثل گز شاهی که در مناطق مختلف تالاب هامون از قبل بوده باعث تثبیت بستر تالاب هامون میشه و در واقع حفر و احداث کانال های کارشناسی شده با هدف انتقال آب به کانون های گرد و غبار یکی دیگر از کارها هست و کارهایی که بیس علمی داره، یعنی در کشورهای در حال توسعه و در کشورهای پیشرفته کارهایی که با یا اقداماتی که در راسته مقابله با گرد و غبار میشه انشاءالله در منطقه پیاده خواهد شد، مالش پاشی به عنوان آیتمی برای کنترل مرکز کانون‌های گرد و غبار و اون هم مالچی که در واقع از پروسه محیط زیست و دوستدار محیط زیست باشه به عنوان گزینه آخر مقابله با پدیده گرد و غبار در دست بررسی هست که حیفم اومد به این موارد اشاره نکنم که سازمان محیط زیست در خصوص خزینه کرد این اعتباری که مهمان عزیز برنامه‌تون فرمودن برنامه‌های بسیار کارشناسی و دقیقی داره.
سپاسگزارم از توضیحات کاملتون.
ممنون از شما و وقتی
خدا یار نگهدارتون. ممنون از حضورتون.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. خانم سطری بفرمایید راجع به در حقیقت این گفتگوی تلفنی و مباحثی که دو دوست عزیز مطرح کردن. من یه توضیح کوچیکی بدم. در حقیقت جابجایی ریزگردها یا گرد و غبار به سیستم بیولوژیک آبی ما هم صدمه وارد کرده، مخصوصا در جنوب کشور، و در حقیقت زیستمندان آبی ما رو دچار مشکل کرده، مخصوصا در حاشیه خلیج فارس. بیشتر بعدا راجع به این صحبت خواهیم کرد. بفرمایید راجع به گفتگوی تلفنی اگر نظری دارید.
بله، همونطور که گفتن در مورد منشأ گرد و غبار توی دریاچه هامون یا تالاب هامون داریم به خاطر خشک‌شدگی. یکی برمیگرده به اینکه ما حقابه زیست محیطی تالاب هامون رو نتونستیم توی دو دهه اخیر بگیریم. شاید یکی از دلایل مهمش جنگ‌هایی بود که توی افغانستان رخ میداد و ما طرف مقابلی نداشتیم که بتونیم باهاشون صحبت بکنیم، یا دیپلماسی طرف مقابل افغانستان به شکلی نبود که ما بخوایم در مورد حقابه تالاب باهاشون صحبت بکنیم. ولی الان با تثبیت شاید دولت توی افغانستان ما بهتر بتونیم برای سالهای آینده تصمیم بگیریم. به یک رقم 60 میلیون متر مکعب رسیدیم و این شاید شروع خوبی باشه. یک بخشی از آبی هست که از بیرون از مرزها باید وارد تالاب هامون بشه، ولی خب تغییرات مدیریتی داخل کشور هم توی استان خیلی مهم هست.
بله.
اینکه تغییر الگوی کشت به چه شکل باشه، یا اینکه بهره برداری از تالاب و مرطوب نگه داشتن بستر تالاب با راههایی که گفتن به چه شکلی انجام بشه، اینا همه مهم هست. ولی نکته مهمی که باید در نظر بگیریم این که راه حل گرد و غبار و مقابله با اون راه حل سریعی نیست، یعنی اقدام سریعی نیستش. راه حل ها بلند مدت هستن، برای اینکه خب مثلا کاشت درخت، درختچه ها یا بوته هایی که انجام میگیره زمان میبره اینها به حدی برسن که بتونن در برابر گرد و غبار یک سدی رو نگه دارن، یا اون که بیستن در برابرش، یا اینکه مثلا تصحیح مدیریت منابع آب در حوزه هامون زمان بر هست. ما الان شاید بخوایم تخصیص ها رو عوض بکنیم، یا حتی همون محاسبه حقابه تالاب ها از ما داره وقت میگیره. همونجور که گفتن سازمان حفاظت محیط زیست مسئول شده طبق قانون حفاظت از تالاب ها که برای همه تالاب ها حقابه ها رو محاسبه کنه، اون رو به وزارت نیرو بفرسته و بر اساس حقابه زیست محیطی محاسبه شده حقابه ها دریافت بشه از وزارت نیرو، و این پروسه زمانبری هست.
بله.
محاسبات مطالعاتی هست، هر کدومش زمان میبره و اینها طول میکشه تا خود وزارت نیرو هم با وضعیت هر سال بتونه حقابه ها رو تخصیص بده.
به عنوان یک کارشناس نظرتون راجع به عمل کرده سازمان محیط زیست چیه در مورد حقابه ها و مدیریت تالاب ها؟
ما خیلی دیر وارد مسئله حقابه های زیست محیطی تالاب ها شدیم، یعنی فکر می‌کنم الان یکی دو ساله که سازمان طبق قانون موظف شده که حقابه ها رو محاسبه کنه. قبل اون چنین عدد و رقمی برای تالاب ها مشخص نبود، و از اون طرف هم وزارت نیرو خب میگفت من عددی ندارم که بخوام حقابه رو بدم. مطالعات مختلف هر کدوم یه عددهای متفاوتی رو اعلام میکردن. ما بیشتر حقابه های محاسبه شدمون از روی صدها و بهره برداری برای رودخانه صدها بود. در مورد تالاب ها ما حقابه های زیست محیطی زیادی رو نداشتیم واقعا که بتونیم بگیم این تالاب مثلا تالاب گاوخونی حقابه زیست محیطی چقدره. ولی در مورد بهره برداری از صدها توی مطالعات احداث صد و بهره برداری از اون حقابه زیست محیطی محاسبه شده بودن، ولی حالا اینکه رعایت میشد یا نه دیگه مسئله ای که حالا مدیریت بهره برداری صد و اون وزارت نیرو باید پاسخگو باشه.
سولوشن هایی که در حقیقت انجام شده و پیش رومون هست، راهکارهایی که پیش رومون هست، به نظرتون از لحاظ کارشناسی چجوری میبینید؟
ببینید مسئله گرد و غبار راهکارهای کاملا داخلی رو قبول نمیکنه. ما بب. نیاز داریم که راهکارهای بین المللی و فرامنطقه‌ای داشته باشیم، برای اینکه بعضی از کانون ها واقعا در خارج از ایران هستن. ما نمیتونیم به تنهایی، یعنی اقداماتی که انجام بدیم به تنهایی در ایران نمیتونه کاملا مسئله رو پوشش بده یا اون رو کاملا از بین ببره، چون ورودی گرد و غبارمون از مرزهامون زیاد هست. به خاطر مثلا اگر ما کاری رو انجام بدیم عراق و سوریه و اردن و مثلا عربستان انجام ندن، دیگه واقعا ما نمیتونیم بگیم که راه حل هامون 100% ثمر بخشه. میتونیم شاید یه درصدی رو کاهش بدیم در مورد منشأ کانونهای داخلی، ولی در مورد ورود گرد و غبار از خارج نیاز به همکاری‌های فرامنطقه‌ای داریم که با وضعیت جنگ توی منطقه خاورمیانه، این که مثلا یا چند سالی سوریه از دسترس مدیریتی خارج میشه، یا عراق هی دوچار جنگ‌های متعدد بود، روابط دیپلماسیمون مثلا با عربستان یک دفعه دوچار تنش میشه، نمیشه واقعا. محیط زیست هم اینجا قربانی روابط میشه دیگه، یعنی روابط جنگی همیشه باعث میشه که محیط زیست این وسط قربانی بشه، ما نتونیم به اون حرکت‌های منسجممون دست پیدا بکنیم، و واقعا هم ریزگردها نیاز به حرکت‌های مداوم دارن نه مقطعی.
کاملا درسته. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. جناب آقای دکتر وظیفه، اگر صحبتی دارین راجع به حرفهای جناب آقای دکتر پورمردان و نظری دارید راجع به صحبتهای ایشون بفرمایید.
خب صحبتهای ایشون که کاملا به جا و بله. من خب به هر حال ایشون در مورد تخصصشون مسلم بهتر از من میدونن امور اجرایی استانو، ولی گرد و غبار استان سیستان و بلوچستان، یا گرد و خاک من بهتر بگم، استان سیستان بلوچستان یه سازوکار فیزیکی خاصی داره، اصطلاحا بادهای 120 روزه در واقع بله. اونجا وقتی حاکم میشه، جریانهای شمالی از در واقع هندوکش و ترکمنستان، افغانستان از بالا به دلیل کوهستانی بودنشون در واقع ارتفاع بلندتر، و جنوب سیستان و بلوچستان یا در واقع اون منطقه در منطقه پستی قرار داره که تحت تاثیر مونسون هنده، کم فشار در جنوب غرب پاکستان و پرفشار در شمال در افغانستان، ترکمنستان، شمال ایران. حالا این مثل اون دقیقا مثل منجیل میمونه، یعنی باد شکاف هست که در اون تونل در واقع وزش میکنه و اصلا یه جت سطوح پایین هست و گرد و خاک رو از اون بر میداره، همواره با گذر سیستم های یا سامان های پرفشار در واقع این اختلاف فشار تشدید میشه و با برخی روزها شاهد گرد و خاک هستیم. و من حالا قبل از این که به هر حال موضوع برنامه بود که بیام اینجا، بررسی هم کردم در واقع آمار مختلف سالهایی که مقدار بارندگی سالانه، بارش تجمع سالانه، حالا ایسکای مختلف سیستان و بلوچستان و تعداد روزهایی که دید افقی کمتر از 3 کیلومتر بوده، یعنی وقتی باد شدید میشه گرد و خاک رو بلند میکنه در زابل، خیلی وقت حالا فرودگاه زابل یه ایستگاه تقریبا قدمتش زیاده، داده آماری بلند مدتی داره، بیش از حدود 30 سال 40 سال آمار داره و ما میتونیم در واقع بررسی بلند مدت انجام بدیم اونجا، بدن که رابطه مستقیمی داره میزان بارش تجمعی سالانه با تعداد کیسایی که یا مواردی که بله. دید کمتر از 3 کیلومتر بوده در واقع. مثلا برای مثال سال 2001 ذهنم بگم بارش اون منطقه بسیار، خود منطقه بارش بسیار ناچیزه، بعض سالها عدد بارش باورتون شاید نشه کمتر از 10 میلیمتره، یعنی خود ایسکای زابل بارش سال تجمع سالانش کمتر از 10 میلیمتر بوده. و مثلا موردی داشتیم که همین سال 2001 تعداد کیسای رخداد بیش از 100 مورد بوده که دید به زیر حالا من اینو فقط همین 3 کیلومتر یه معیار گذاشتم، بله میتونه کمتر و بیشتر هم بشه. به این با بارش در واقع یا رطوبت موجود در منطقه ارتباط مستقیم. مطمئنا اگر بارش تجمع سالانه خوب باشه حتما رشد گیاه و این چیزا هم به نسبت خوب بوده، زمین تثبیت شده تر میشه، از اون ور در واقع میتونه اثر بذاره. ضمن اینم بگم که حالا باز بررسی میانگین که انجام دادن، در واقع بیشتر بالاترین سرعت باد ما خیلی وقتا شاهد هستیم یه چیزی حدود مثلا وقتی که گرد و خاک رخ میده 60 نات یا 30 متر بر ثانیه میرسه، حدوداً 34-35 متر هم خیلی فراوان داشتیم در اونجا، ولی میانگین در واقع سرعت باد شمال به جنوب در 30 ثانیه، باد 330 درجه 340 درجه باد یک از شمال به جنوب میاد، برای ماهای جون جولای آگوست یا همین تیر مرداد شهریور، حالا در واقع نیمه خرداد از اون و شاید نیمه اول مهر هم میگیره، در واقع تو این بادهای 120 روزه معروفه این بادها که شاید شدیدترینشون همون خرداد و مرداد ماه باشه. سرعت میانگین باد به 14-15 متر گاهی، حالا سالهای مختلف فرق میکنه، مثلا برخی سالها 7-10 متره، برخی سالها خیلی بیشتره، 14-15 متر بر ثانیه سرعت باد، یا اگه مثلا به کیلومتر بگیم حدود میانگینه بیشینه های باد رو عرض میکنم 50 کیلومتر در ساعت میرسه. تو کیس برخی
از اکتبر به بعد کاهش پیدا میکنه.
بله بله، دقیقاً از نیمه دوم مهر به بعد این بادهای یعنی الگوهای جوی دیگه تغییر میکنن. به هر حال یکی از شناخته شده ترین مکانها در سطح دنیا به اصطلاح برای ایجاد گرد و خاک، گاهی اوقات گرد و خاک از همین بستر دریاچه. حالا نمیگم خوشبختانه یا بدبختانه، چون اونورم که اونها هم انسانهای خداوند هستند که رو زمینن، جنوب غرب پاکستان یعنی در واقع سیستان و بلوچستانی که مربوط به بلوچستانی که مربوط پاکستان هست، بیشترین مقدار گرد و خاک منتقل میشه از روی زابلمان، چون در واقع کم فشار روی اون منطقه است، پرفشار روی شمال هست، و وقتی که جریان شمالی برقرار میشه شما میبینید شهر زاهدان کمتر درگیر میشه، بیشتر میره روی جنوب غرب پاکستان و حتی گاهی شمال هند، اقیانوس هند هم در بر میگیره، اینقدر میره که بخشای شمالی اقیانوس هند رو گرد و خاک پر میکنه
تو همون سه ماه.
بله بله، تو برخی کیسا روزهایی که مواردی هست که این مثلا جت سطوح پایین که شمال به جنوب از روی ترکمنستان در واقع نوار شرقی ایران هست، ما دوتا در واقع کانال داریم، یک کانالی هست که همون شهر زابل داره اونجا قرار داره، یکم کویر لوته که میاد در واقع به شرق کرمان میرسه. بله، حالا بستگی داره چه فازی از این سامانه قرار بگیریم، این دوتا کانال در واقع فعال میشه جریان شمال به جنوب. مطالعه شده از نظر هواشناسی هم مطالعات خوبی صورت گرفت تو این منطقه، به هر حال از نظر فیزیکی علتش نحوه شکل‌گیریش خب به خوبی هم پیش بینی میکنیم. ما در واقع رسالتون پیش بینی گرد و خاک که تقریبا میتونم بگم بالای 99% در واقع گرد و خاک رو توی منطقه پیش بینی میکنیم و هشدار هم میدیم به شهروندان عزیز که به هر حال تا حدی که میتونن کمتر آسیب ببینن.
آقای دکتر، تو هر برنامه‌مون ما در حقیقت یک پیامی داریم برای مردم، کاری که خب دستگاه‌ها میتونن انجام بدن از سطح مدیریتی تا سطح اجرایی فرق میکنه، راهکارهایی هم و کارهایی هم که مردم میتونن انجام بدن فرق میکنه. نظر شما این که مردم چه کاری میتونن انجام بدن که از ریزگردها یا گرد و غبارها در امان باشن، یا اینکه در مواقع وقوعش چه کار میتونن انجام بدن؟
بله، خب ببینید، اون چیزی که به هر حال از همین مقوله تغییر اقلیم شاید به اصطلاح گفته شده، ما با طبیعت نمیتونیم مبارزه کنیم، یعنی در واقع مشت بزنیم مشت قوی تری از طبیعت میگیریم، ولی باید بیایم با طبیعت کنار بیایم، سازگار بشیم. شاید حالا گرد و خاک در واقع تو این بخشش اصلا جزء طبیعت هست، ما باید به هر حال توی جانمایی شهرهامون، همین نوع کشتمون، محصولات کشاورزیمون، بله، نحوه دریافت انرژی از طبیعتمون، اینا کارهایی هن که انسان میتونه. ببین مثلا همین بادی که توی سیستان بلوچستان، ببین 4 ماه از سال رو تقریبا به خوبی اون منطقه رو پوشش میده، کمینه و بیشینه سرعتش در حدی هست که میتونه فرض کن توربین های بادی رو به خوبی بچرخونه. خب یه منبع انرژیه. خب بیایم راجع به این موضوع فکر کنیم که میتونه یه منبع انرژی برای ما باشه. حالا اون انرژی رو در یک جای دیگه شما استفاده کنی، برای اینکه فرض کن چه میدونم از آب دریا فرض کنی، من نمیدونم، اینا فکرای خامه،
انرژیای کم هزینه تر.
آره، این خیلی خیلی بدوی فکر من، نمیدونم حالا شاید مثلا، یا اینکه مثلا خب مسلما شما این بارش های امسال خدا رو شکر خوب بوده، انشالله که سال بعد هم، حالا اینم بگم که مدل های اقلیمی نشون میدن که انشالله به خصوص همین تو فصل پاییز باز برای منطقه شرقیمون بارش ها در حد نرم و بالاتر از نرمه، یعنی شامل افغانستان هم میشه و اونجا هم تاثیر میذاره.
مرکزی خب و شمال به چه صورت
جان؟
مرکزی و شمال
تقریبا در کل کشور بارش های پاییزمون در حد نرم و احیانا بالاتر از نرم بشه.
حالا خوبی برای شنونده های عزیز.
بله بله، عرضم به خدمت شما. یا مثلا همین که امسال که بارندگی خوب بود، به هر حال من به صورت غیر رسمی شنیدم که چندین استان ما همچنان کاشت برنج رو دارن ادامه میدن.
بله،
و خب اینا در واقع الگوهایی نیستن که با اقلیم کشور ما سازگار باشن. واقعا ما سازگاری یعنی اینکه واقعا جدی فکر کنیم و عمل بکنیم و در واقع این هدر رفت آب رو، به هر حال وقتی که ما کشت این چنینی داریم، شاید درصد عمده ای از، حالا عدد نمیدم، درصد عمده ای از آبی که برای آبیاری داره مصرف میشه تبخیر میشه. به هر حال ببین توی کویر مرکزی ایران رطوبت خیلی کمتر از 10% یعنی واقعا بین دما و نقطه شبنم فاصله 30-40 درجه ای هست. خب در نتیجه آب به سرعت تبخیر میشه. شما توی این مناطق اگر بیاین یه همچین محصولاتی رو بکارین که بعد بیاین غرقابی آب بدین، خب بخش عمده ای از این آب تبخیر میشه و از دسترس خارج میشه. برای اینا راهکارهایی هستن که واقعا باید روش فکر بشه و عمل بشه، یعنی صرفا فقط صحبت نکنیم.
سپاسگزارم از حضورتون توی برنامه. جناب آقای ابوذری، سخن پایانی با شماست و آنچه نظر کارشناسی داریم بفرمایید.
خواهش میکنم. اشاره کردن در اصل کنترل پدیده گرد و غبار به صورت صرفا ملی بهش نباید نگاه کرد و نیازمند یه سری هماهنگی‌های بین المللی هست.
قطعا همین.
این نکته ای هست که باید بهش پرداخته بشه.
آیا بحران ملی شده یا نه؟
در سطح ملی با تشکیل کمیته ملی گرد و غبار و هماهنگی‌هایی که در سطح ستاد سازمان حفاظت محیط زیست با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و متناظر اون در استان‌ها اشاره کردن مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست، کارگروه استانی متناظری که شکل گرفته در استان‌های مبتلا به، این بحث هماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی رو برای مقابله با این پدیده در سطح منطقه‌ای داره انجام میده و از نظر من موفق هم بوده، ولی عرض من این هستش که این به تنهایی قطعا کافی نیست و نیازمند یک دیپلماسی مناسبی هست که خانم صدری بهش اشاره کردن.
سپاسگزارم.
در کنارش من این بحث رو هم اشاره بکنم، یه مقدار سیستان منطقه ویژه‌ای هست و منطقه مهمی هست و مشکل مردم هم اونجا هست به دلیل خصوصا وقوع این طوفان‌های 120 روزه که متاسفانه به دلیل تغییر اقلیم الان به نظر من طول مدت 120 روزش هم افزایش پیدا کرده. منتها در کنارش من باید اشاره بکنم به سایر کانون‌های بحرانی تولید گرد و غبار کشور. جازموریان یکی از مناطق مرکزی که بیشترین در واقع تولید گرد و غبار تو کانونای داخلیمون رو از این منبع در واقع داریم. در جنوب شرق اهواز، مناطق حاشیه ارومیه، عرض کنم کانونای مختلفی که در مناطق مرکزی ایران وجود داره و اقداماتی که در رابطه با مقابله با بیابانزایی صورت پذیرفته. منتها من باز به این نکته مجددا اشاره بکنم، چون تو قسمت ابتدای عرایزم گفتم بحث کنترل کانون گرد و غبار با موضوع کنترل فرسایش بادی دو مقوله متفاوته. بنده اگر از فعالیت مالش پاشی اسم بردم که به نظرم رسید بله، مورد حساسیت مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت، اصلا قرار نیست که در مناطق عرض کنم تولید گرد و غبار و بستر طالابامون که ریزدانه هستند اقدامات مالش‌پاشی انجام بشه. مطالعات ما ناظر به این هستش که حداکثر 60,000 هکتار از کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، یعنی اونایی که مناطقی که شنزار هستند، مستعد اجرای عملیات مالش‌پاشی هستند.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، شنونده برنامه زمین 360 درجه بودید از رادیو گفتگو. روز و روزگار بر شما خوش.
برنامه زمین 360 درجه رو شنیدید با موضوع بحران ریزگردها. اما دوستان خوبم، روزهای پاسداشت نبرد پیروزمندانه لشکر حق، هفته تجلی قدرت پیروزی بخش خون و ایمان در برابر دنیای کفر، هفته دفاع مقدس، سالگرد تکرار حماسه عاشورا در کربلای ایران، بر یادگاران ایثارگر 8 سال دفاع مقدس گرامی باد.
رضا به گوش باش. محسن علی
روایت ناتمام. می گفت می خوام با خون گلوم بنویسم یا زهرا سلام الله علیها. شهید برونسی روز قبل از عملیات بدر روحیه عجیبی داشت، مدام اشک می ریخت و می گفت دارم از بچه ها خداحافظی می کنم چون که خواب دیدم. تو خواب بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دیدم که فرمود فردا مهمان ما هستی، محل شهادتم نشونم داد، همین چهارراهی که تو منطقه عملیاتی بدر محل فرود هلیکوپتره و به طرف نفتخونه و جاده آسفالت بصره العماره میره. من تو همین چهارراه باید نماز بخونم تا وقتی که پرواز کنم. قبل از اینکه عملیات بدر شروع بشه ما به عنوان مسئول پشتیبانی می رفتیم خدمت فرمانده ها، از جمله شهید برونسی. ظهر بود، ساعت حدود 11:30-12 بود، کنار فرمانده گرداناش نشسته بود. از جمله یکی از فرمانده ها شهید فرومندی بود که نشسته بود. من جلو رفتم و احوال پرسی کردم و بعدش در مورد عملکرد گردان ابوالفضل علیه السلام که تو عملیات تشکیل شده بود سوال کردم که از نحوه پشتیبانی عملیات خیبر راضی بودین؟ گفت من که از کار راضیم، خدا ایشالله کمکتون کنه. اما یه چیزی به من گفت که خیلی تکونم داد.
من گفتم آی برونزه شما زیاد تا حالا مجروح شدی، ده ها بار ترکش خوردی مجروح شدی، بادنجون بم آفت نداره. من اینجوری بهش گفتم، ایشون خندید گفت نه دیگه، من یقین دارم که این عملیات عملیات آخری من است.
من خودم شنیده بودم میگفت من از دست زهرای مرضیه اینی که شهید میشم رو دریافت کردم، مطمئنم این جنگ تمام نمیشود به من شهید میشم.
دشمن تصمیم گرفته و تحت شرایطی این منطقه را از دست نده و عقب نشینی نکنه، لذا تمام توانش رو گذاشته بود. آخرین تماسی که ایشون داشت، حرفی که زد، گفت که تا برونسی زنده هست چهارراه خندق سقوط نخواهد کرد. در اون منطقه به وسیله خمپاره‌ای که به پهلوی چپ شهید برونسی اصابت کرده بود به درجه رفیع شهادت نائل آمده.
گفت ما از عملیات خیبر سالم برگشتیم. این دفعه به شما درباره اون دستوری که حضرت امام در مورد منطقه بصره دادن میگم که اگه بخوایم به اهدافمون برسیم من دو راه بیشتر ندارم. میگفت این دفعه یا به اهدافی که نظر حضرت امامه میرسیم و یا اینکه جنازه من برمیگرده. به غیر از این دو راه، راه دیگه‌ای وجود نداره. خیلی برام جالب بود. بعد با خودم گفتم آقای برونسی اینطوری محکم صحبت نکن. گفت قطعاً هیچ شکی ندارم، تو این عملیات یا به اهدافی که نظر امامه میرسیم یا اینکه جنازه من برمیگرده. بعد از عملیاتم دیدم که واقعاً همینطوری شد، حتی جنازه شهید برونسی هم برنگشت.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پیروز و رستگارند.
دوستان خوبم، برنامه پرونده این هفته به موضوع طلاق می‌پردازه. دعوت می‌کنم بشنوید.